صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم به خیر، به ویژه از نوع ایرانی و فارسی زبانش. سلام ما به شما یاران وفادار فردا، صبحانه با خبر در این روز آدینه از راه رسیده. ما اومدیم تا در آغاز یک روز تعطیل در کنارتون باشیم، تا روزی پر انرژی و شاد رو براتون رقم بزنیم و در کوران خبرها هم قرارتون بدیم. بچه های کوچولو بیدار شدن؟ نه؟ جمعه هفتم دی ماه سال 1390 خورشیدی است و عزیزان، هوا ابری، آفتابی، برفی، بارانی، سرد، معتدل، هر چه که هست. با پس زدن تنها پرده های پنجره های اتاق روز بهتری رو نمیشه رقم زد. چه روز کاری و چه تعطیل، باید پرده از دل و روح برگرفت، باید خندید، باید تبسم کرد تا توان گذران روز رو یافت. بیایید با هم روزی بهتر بسازیم. از این لحظه پیامگیر و آدرس ایمیل ما به روی شما باز است: 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50. با انتقادات، پیشنهادات و درد دلهاتون با ما در این صبح جمعه همراه باشید. info@radiofarda.com هم در اختیار شماست. برای اونایی که عجله دارن و هرچه زودتر میخوان از خونه خارج بشن و به سر کار و زندگیشون برن، عزیزان، یادآوری میکنم که تازه ترین خبرها با همکارم نوشین سید حسینی. نوشین، چه خبر تازه؟
علی جان سلام به تو و شنونده هامون هر جای دنیا که هستن، به خصوص اون دسته‌ای که تو ایران صبح جمعهشون رو با ما شریک شدن. طبق معمول خبر خیلی خوب نیست علی جان، علیرغم اون چیزی که تو گفتی به شنونده‌ها که صبحو خوب شروع کنن و اینا، من شرمنده‌ام که بعد مثل همیشه خبرای بد بدم. از قتل و روبوده شدن بگیر تا اردوگاه کار اجباری که قرار متدا رو بفرستن.
اشکالی نداره، تو کارتو انجام بده، من بعدش تلاش خواهم کرد که جبران کنم. خبرها رو بشنویم از نوشین سید حسینی.
متشکرم. وزارت امور خارجه ایران روبوده شدن 11 زائر ایرانی در سوریه را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه، از مسئولان دولت سوریه خواست از همه امکانات خود برای آزادی سریع زائران ایرانی استفاده کنند. وی اعلام کرد زائران از طریق زمینی عازم دمشق بودند که توسط گروهی ناشناس در این مسیر روبوده شدند. معاون قضایی دادستان کل ایران روز پنج شنبه از اعزام معتادان به اردوگاه‌های کار اجباری در صورت عدم ترک اعتیاد آنها خبر داد. حسین ذبحی در این زمینه افزود معتادان در صورت خودداری از ترک اعتیاد به صورت داوطلبانه به عنوان مجرم دستگیر و برای ترک اعتیاد به اردوگاه‌های اجباری اعزام خواهند شد. معاون قضایی دادستان کل ایران ضمن اشاره به قانون جدید مبارزه با مواد مخدر از تشدید برخورد با معتادان و قاچاقچیان خبر داد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز پنج شنبه کشته شدن رئیس سازمان هلال احمر سوریه را محکوم کرد. عبدالرزاق جوبیرو، دبیر کل هلال احمر سوریه، روز چهارشنبه در جاده ادلیب دمشق به ضرب گلوله کشته شد. بان کی‌مون از دولت سوریه خواستار انجام تحقیقات در زمینه این جنایت و مجازات عاملان آن شده است. خبرگزاری رسمی سوریه سانا به نقل از مقام‌های دولت دمشق گزارش داد که عبدالرزاق جوبیرو به دست یک گروه تروریستی مسلح کشته شده است. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان امروز جمعه با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه دیدار می کند. این دیدار در حالی انجام می شود که هفته گذشته 4 تن از سربازان فرانسوی به ضرب گلوله یک سرباز افغان کشته شدند. حامد کرزای که سفر دوره‌ای خود از چند کشور اروپایی را آغاز کرده است، دیروز پنج شنبه پس از ورود به ایتالیا با ماریو مونتی نخست وزیر آن کشور ملاقات کرد. در این دیدار توافق‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی میان دو کشور به امضا رسید. توییتر اعلام کرد برنامه اضافه کردن زبان‌هایی که از سمت راست به چپ نوشته می‌شوند را آغاز کرده است و تا چند ماه آینده زبان‌های فارسی، عربی، عبری و اردو را به سرویس‌های خود اضافه می‌کند. در برنامه تازه توییتر علاوه بر نوشتن از سمت راست به چپ، امکانات اضافه کردن تگ و مکانیابی محلی هم افزوده خواهند شد. سایت توییتر که یک نوع خدمات میکروبلاگ یعنی پیام‌های کوتاه است، در حال حاضر به 22 زبان عرضه شده و با اضافه شدن این 4 زبان به 26 زبان خواهد رسید. فاطمه کروبی میگوید همسرش مهدی کروبی ممنوع الملاقات شده است. فاطمه کروبی گفته است به دنبال اعلام نظر آقای کروبی مبنی بر عدم شرکت در انتخابات، ملاقات من با ایشان کاملا قطع شده است و مقامات امنیتی اجازه رفتن به منزل خودم را نیز از من سلب کردند. به گزارش سایت سهام نیوز، خانم کروبی که در مشهد به دیدار احمد قابل و جوهشگر دینی رفته بود، همچنین گفته است ماموران امنیتی برخوردی بی‌ادبانه و حتاکانه با او داشتند. نبیل العربی رئیس اتحادیه عرب به حکومت سوریه هشدار داد خشونت‌ها علیه مردم بی‌دفاع را متوقف کند. روز پنجشنبه مأموریت گروهی از ناظران اتحادیه عرب که هنوز در سوریه به سر می‌برند به مدت یک ماه دیگر تمدید شد. عربستان سعودی و چند کشور دیگر هفته گذشته ناظران خود از سوریه را فراخواندند. در همین حال نبیل العربی از کار حرفه‌ای و جدی ناظران به رغم شرایطی که وی آن را بسیار دشوار دانست قدردانی کرد. دولت مصر از خروج فرزند ری لاهود وزیر ترابری آمریکا و چند شهروند دیگر ایالات متحده از قاهره جلوگیری کرد. این در حالی است که اخیراً در پی محدودیت‌های دولت مصر در مورد گروه‌های حقوق بشر بین‌المللی تنش بین واشنگتن و قاهره بالا گرفته است. انستیتوی بین المللی جمهوری خواهان در مصر به سرپرستی سام لاهود پسر وزیر ترابری آمریکا از جمله سازمان‌های غیر دولتی است که ماه گذشته مورد یورش نیروهای امنیتی مصر قرار گرفت.
با سپاس از نوشین سید حسینی و بدون فوت وقت میریم به سراغ اولین گزارش این بخش. سازمان‌های مدافع حقوق بشر و نهادهای حامی حقوق روزنامه‌نگاران پیش از این افزایش شمار بازداشت و تشدید محدودیت بر اهالی مطبوعات در ایران را محکوم کردند. در تازه‌ترین واکنش‌ها به محدودیت بیشتر آزادی بیان و فشار بر روزنامه‌نگاران، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از بازداشت فعالان عرصه مطبوعات و صدور احکام اعدام برای دو وب‌نگار ابراز نگرانی عمیق کرده است. مهداد میردامادی گزارشی دارد در این زمینه.
در ادامه محکومیت دور جدید بازداشت روزنامه نگاران ایرانی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده نیز با صدور بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را از موج تازه بازداشت، آزار و اذیت روزنامه نگاران اعلام کرد و صدور احکام اعدام برای وبنگاران ایرانی را موجب تأسف خواند. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با اشاره به بازداشت شهرام منوچهری، سهام الدین بورقانی، پرستو دوکوهکی و مرضیه رسولی، از افزایش نگران کننده اقدامهای حکومت ایران برای از میان بردن تمام اشکال آزادی بیان و محدود ساختن دسترسی شهروندان ایرانی به اطلاعات به شدت ابراز نگرانی شده است. شهرام منوچهری از فعالان عرصه مطبوعات پنج شنبه 29 دی ماه پس از مراجعه ماموران به منزلش بازداشت شد. یک روز پیش از این، یعنی در 28 دی ماه، سهام الدین بورقانی و 27 دی ماه مرضیه رسولی از دیگر روزنامه نگاران و فعالان مطبوعاتی بازداشت شدند. پرستو دوکوهکی، دیگر روزنامه نگار مورد اشاره، در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 25 دی ماه بازداشت شده بود. خانم نولند در ادامه بیانیه خود که با عنوان موج بازداشت، آزار و اذیت و احکام اعدام در ایران منتشر ساخته، به احکامی که برای سعید ملکپور و وحید اصغری، دو وبنگار ایرانی به اتهام ترویج فساد صادر شده، پرداخته و تصریح کرده که این دو بدون برخورداری از رویه معمول دادرسی اکنون با خطر قریب الوقوع مرگ روبرو هستند. در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین آمده است که جامعه بین‌الملل به دفعات نگرانی خود از سابقه ایران در زمینه حقوق بشر را اعلام کرده و از حکومت جمهوری اسلامی خواسته است که به تعهد خود مبنی بر حفاظت از حقوق همه شهروندان کشور و برپا داشتن حکومت قانون عمل کند. ویکتوریا نولند در بیانیه مطبوعاتی خود آورده است که ما از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم که این دعوت جامعه بین‌الملل را اجابت کنند و با احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل همکاری کرده، ضمن صدور مجوز برای ورود وی به خاک ایران، زمینه کار او در بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را فراهم کنند. سازمان گزارشگران بدون مرز که مدافع حقوق روزنامه نگاران است، در آخرین گزارش خود در مورد ایران آورده که در حال حاضر 24 وبنگار و بیش از 30 روزنامه نگار در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند.
مهرداد میردامادی بود از رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری ایرنا و به نقل از سفیر ایران در پکن، حجم مبادلات ایران و چین از مرز 45 میلیارد دلار گذشته است. این رقم در سال گذشته میلادی 29 میلیارد دلار بود. اعلام اخیر این مقام ایرانی در حالی بیان می شود که موضوع تحریم حول نام ایران این روزها صدر خبرهای دنیاست. در همین رابطه هانا کاویانی گفتگوی انجام داده با جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس، و از او پرسیده که این حجم بالای مبادلات میان ایران و چین تا چه حد واقع بینانه است؟
به نظر من در چنین زمانی هست که میتوان انتظار افزایش حجم تجارت بین جمهوری اسلامی و چین رو داشت. حالا رقم صحیحش رو کسی نمیداند، ولی از افزایش این حجم اصلا تعجب نمی کنم. چرا؟ به دلیل تحریم ها. لابد خواهید پرسید به دلیل تحریم ها چطور ممکن است بازرگانی افزایش پیدا کنه؟ بدین دلیل ساده که به علت تحریم ها که چین و خریداران دیگه از جمله هند خرید نفتشون رو از ایران به دلار که ارز رسمی هست نمیدهند، که بعد با اون دلار کشور فروشنده بتونه هر چی میخواد از بازار جهانی بخره، برای که به علت تحریم ها به ارز داخلی خودشون میدن. به اعتبار دیگر یک حسابی باز میکنن و میگویند به اعضای خرید ما از نفت شما نزد ما اعتبار دارید و هرچی میخواید خرید بکنید. در حقیقت کشور ما با فروش نفت صاحب درآمد خودش نیست، بلکه در تله خریدار میفته، به ویژه اگر خریدار عمده‌ای باشد مثل چین.
پس با این حساب شما چین رو برنده این کارزاری میبینید که به هر حال غرب، ایران یک سوش هستند و گویا چین و شرق آسیا در سوی دیگرش وایستادند که پیروز این میدان محسوب میشن با چنین حجم مبادلات بالایی؟
ببینید فقط چین نیست، در شرایط تنش افروزی جمهوری اسلامی و انفراد در سطح بین المللی در زمان تحریم ها که پیامدهای تنبیهی سختی از سوی جامعه بین المللی به دنبال داره، در حقیقت هر کسی با ایران معامله می کند برنده است. چرا؟ چون شرایط خودش رو به ایران تحمیل می کند، کالاهای خودش رو گرونتر به ایران میفروشد و آنچه را که بخواهد ارزانتر از ایران میخرد. حالا چین چون رقمش بیشتره بیشتر به چشم میاد، ولی صحبت هند هم همچنین چیزیست. متاسفانه بازنده کشور ماست که در به علت تنش افروزی های جمهوری اسلامی هرچه بیشتر در تنگنا قرار میگیره.
اما آقای اسدی، فکر میکنید که کشورهایی که راضی میشند با ایران این مبادلات رو انجام بدند و برنده هم باشند در این مبادلات، تا کی فکر میکنید که با توجه به افزایش هر روز تحریم ها علیه تهران، فکر میکنید این مبادلات تا کی ادامه پیدا بکنه؟
ببینید خانم، خودتون رو بذارید جای فروشنده. چرا باید این معاملات رو قطع بکنید؟ وقتی که از این داد و ستد سود بسیار زیادی میبرید، چرا این معاملات رو باید قطع بکنید؟ اما اگر داد و ستد نفتی با ایران از سوی جامعه بین الملل یعنی به ویژه شورای امنیت ممنوع بشود، بعید میدانم که چین رابطه خودشو با ایران ادامه بده. من حتی فکر میکنم اگر به طور جدی امریکا چین رو زیر فشار بگذارد و از چین بخواهد که نفت هم از ایران خریداری نکند، بعید میدانم که چین ادامه خرید نفت از ایران بده. چرا؟ به دو دلیل. یکی این که چین باید انتخاب بکند بین بازار جهانی و کشور ما. این بازار جهانی است که باعث رشد 8% چین است در شرایط بحران، نه کشور ما. دوم این که تا به کنون چین بارها اظهار پشتیبانی از جمهوری اسلامی کرده، اما یک بار از حق وتوش در شورای امنیت برای جلوگیری از مجازات های ضد ایران استفاده نکرده، این بارم نخواهد کرد. دلیلش هم همون دلیل اولی که خدمتتون گفتم، این دو تا دلیل با همه. حالا ممکنه تا به حد نهایی لحظه نهایی این انتخاب برسد به معاملات سودآورش با ایران پاسخ بده. فکر میکنم هر کسی دیگه بود این کارو.
جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد. و عزیزان همچنان چشم به راه پیامک‌های شما هستیم. 2420-603-8741-50 در این صبح جمعه با رادیو خودتون، رادیو فردا و با ویژه برنامه خودتون صبحانه با خبر همراه باشید. دوستانی که برامون اسمس و ایمیل فرستادن، از یک پزشک کشیک بیمارستان دکتر کوروش از شیراز اسمسی دریافت کردیم که برای همه مردم آرزوی سلامتی کردن و به صبحانه با خبر نیز محبت داشتن. آقای منصوری از روستای بابا منصور چهار محال بختیاری سوالی مطرح کردن که حتما با مسئولان رادیو در میون خواهیم گذاشت. معصومه عزیز از قم شنونده همیشگی ما نوشتن تا قاف ترین قله هستی سی مرغ ترین همسفرم باش، من اسیر دل دریاچه نورم تا پر بکشم سوی خدا بالا پرم باش. امیدوارم شما معصومه خانم رادیو فردا و به ویژه صبحانه با خبر رو به عنوان بالا پر بپذیرید.
دلارا رو میبرم بالا میارم پایین.
این بازار شیر تو شیره طلا و ارز.
5000 دلار بدین و
تک نرخ شده دلار.
بگو ماشال.
این هفته سوژه ساعت ششم در میدان فردوسی پایتخت و حول و حوشش رقم خورد. این جمعه شش عصر تهران یک ساعت زنده با شما و کارشناسان از پر التهاب ترین روزهای ارز میگیم و چشم انداز پیش رو. شش@radiofarda.com ایمیل ماست.
و ما با اعلام تک نرخی شدن ارز در ایران، بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز کاهش یافت و به حدود 1700 تومان رسید. برای آگاهی بیشتر بد نیست سری بزنیم به کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خاوند. صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم روانشاد و همینطور صبح خیر میگم به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از تک نرخی شدن ارز در ایران خبر داد و گفت که از فردا شنبه هر دلار آمریکا به قیمت 1226 تومان به متقاضیان عرضه خواهد شد. آقای خاوند، اصولا تک نرخی شدن ارز یعنی چه؟ به چه معناست؟
در کشورهایی که پول ملی اونها آزادانه قابل تبدیل به سایر ارزها هست، نرخ برابری توسط بازار تعیین میشه. قیمت دلار آمریکا، فرانک سوئیس، درهم امارات و ریال برزیل یا نرخ برابری این پولا در برابر دیگر پولها بر پایه عرضه و تقاضا در بازار جهانی پول تعیین میشه و به همین علت برای اونا یک نرخ واحد وجود داره. در عوض نرخ برابری پولایی که آزادانه قابل تبدیل به ارزهای دیگه نباشند از طرف بانک مرکزی با توجه به یک سلسله متغیرهای سیاسی و اقتصادی تعیین میشه. در این صورت گاهی بانک مرکزی برای پول ملی بر حسب موارد مختلف چند نرخ برابری متفاوت رو اعلام میکنه و یا تصمیم میگیره که اصولا فقط یک نرخ وجود داشته باشه. اگه بانک مرکزی نظام تک نرخی رو انتخاب بکنه، باید بتونه برای به کرسی نشوندن نرخ واحد تقاضای ارز رو در بازار برآورده بکنه. ولی اگر نتونه به تقاضا جواب بده، در کنار نرخ ارز رسمی نرخ بازار آزاد یا بازار سیاه ایجاد میشه. در دهه اول بعد از انقلاب در ایران حدود 12 نرخ رسمی و غیر رسمی ارز وجود داشت. اولین تلاش برای تکی نرخی کردن ارز در سال 1372 خورشیدی انجام گرفت که به جایی نرسید. تلاش دوم در سال 1381 انجام شد که به نتیجه رسید و دولت تونست حدود 8 سال عملا بازار سیاه ارز رو از بین ببره، البته از راه تثبیت مصنوعی نرخ ارز. ولی همونطور که میدونین از حدود 1 سال پیش به این طرف نظام تک نرخی ارز دوباره برهم خورده، ارز دو نرخی و حتی چند نرخی شده و حالا بانک مرکزی میخواد دوباره به نظام تک نرخی برگرده، اون هم بر پایه دلار 1226 تومان.
خب از دیدگاه شما آیا تصمیم بانک مرکزی در مورد تک نرخی کردن ارز، اون هم بر پایه این نرخ نسبتاً پایین، ثمر بخش خواهد بود و به نتیجه میرسه؟
اعلام این تصمیم نرخ دلار رو که به بالای 2100 تومان رسیده بود دوباره برگردون به 1700 تومان. طبیعی است که بعد از اعلام تصمیم بانک مرکزی بازار آزاد ارز دچار تردید میشه و منتظر میمونه تا ببینه آیا از فردا یعنی روز شنبه بانک مرکزی از امکانات ارزی لازم برای پشتیبانی از تصمیم خودش برخوردار هست یا نه. به بیان دیگر بانک مرکزی از فردا باید بتونه به تقاضای ارز از طرف خریدارای مختلف یعنی وارد کننده ها، مسافران خارج از کشور، دانشجوها، بیماران و غیره با همین نرخی که اعلام شده جواب بده.
و آیا بانک مرکزی امکانات لازم رو برای جوابگویی به نیاز همه خریداران ارز داره؟
این یه پرسش اصلی است. اگر بانک مرکزی چنین امکاناتی رو داشت پس چرا اجازه داد نرخ دلار برسه به بالای 2100 تومان و در حال حاضر که میخواد ارز رو تک نرخی بکنه چرا قیمتش رو تا این سطح پایین آورده؟ بانک مرکزی بر پایه چه محاسباتی به این نتیجه رسیده که هر دلار آمریکا دقیقاً 1226 تومان قیمت داره و اگر نتونست از این قیمت دفاع بکنه ابتکار بعدیش چی است؟ به هر حال از فردا بازار چشم به بانک مرکزی میدوزه، درجه توانایی بانک مرکزی رو محک میزنه و بر همین اساس قیمت دلار رو تعیین میکنه.
سپاسگزارم آقای خاوند، روز جمعه خوبی براتون آرزو میکنم و خدا نگهدارتون.
منم تشکر میکنم از شما و شما رو به خدا میسپارم. خانم روانشاد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
شنیدید دوستان، صبحانه با خبر، جایی که ما و شما با هم در ارتباط مستقیم هستیم. 20420-603-8741-50 20420-603-8741-50 در تمامی ساعت شبانه روز در اختیار شما هست. اما در این ساعت یعنی در طی تقریبا 60 دقیقه و 67 دقیقه که از این برنامه باقی مونده میتونید مستقیما با ما در تماس باشید و پاسخ پیامک های خودتون رو بگیرید. آقای رضا از شهر بابک نوشتن که در کشور من مردم با نفرت به بوسیدن دو عاشق نگاه میکنن اما با اشتیاق برای صحنه اعدام جمع میشوند. زیستن با این مردمان دردناک است. آقای سی از نروژ نوشتن به شما که این برنامه زیبا رو تهیه و پخش میکنید سلام میکنم، موفق باشید و به دوستم نادر در شیراز سلام برسونید. امیدواریم که آقای نادر در شیراز این سلام رو دریافت کرده باشند. و ما بریم به سراغ یک گزارش. روز پنجشنبه دولت آمریکا نسبت به سخنان محمود احمدی نژاد واکنش نشان داد و بار دیگر خواستار گفتگوهای جدی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شد. احمدی نژاد طی سخنانی در کرمان مدعی شده بود که قدرت‌های بزرگ برای مذاکرات جدی بهانه می‌آورند. نادر صدیقی همکار رادیو فردا از واشنگتن گزارش می‌دهد.
پس از سپری شدن دو ماه از تجدید گفتگوهای احتمالی نمایندگان گروه موسوم به 5+1 با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بر سر بحران ناشی از فعالیت‌های اتمی، محمود احمدی نژاد مدعی شده است که قدرت‌های بزرگ از گفتگو تفره می‌روند و بهانه می‌آورند. خانم ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری روز پنجشنبه این گفته‌های رئیس جمهور اسلامی را جدی نگرفت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت بدیهی است که همه ما بیانات احمدی نژاد را در مجامع عمومی شنیده ایم، ولی آنچه ندیده ایم موضوعی است که طی دو ماه گذشته به طور خصوصی و طی دو هفته اخیر به طور آشکارا خواستارش بوده ایم. پاسخ رسمی به نامه‌ای که گروه 5 به علاوه 1 به دولت ایران نوشته و طی آن پیشنهاد تجدید گفتگوها را کرده، به شرطی که دولت ایران نسبت به مسئله جدی باشد و در برنامه اتمی خود شفافیت به خرج دهد. خانم نولند گفت این که شما اعلام کنید آماده گفتگو هستید تضمین کننده معیار نیست. معیاری که بر اساس آن مذاکرات جدی صورت گیرد و جهانیان از جزئیات برنامه هسته‌ای شما و تایید ادعایتان به صلح‌آمیز بودن آن آگاه شوند. پیش از این دفتر خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی ایران هنوز به نامه این اتحادیه پاسخ نداده است، ولی آقای احمدی نژاد روز پنجشنبه طی سخنانی بیان که به نامه اتحادیه اروپا مبنی بر تجدید گفتگوها اشاره کند، جمهوری اسلامی را نظامی توصیف کرد که حرفی برای گفتن و منطق دارد.
آقای کشور شو تبلیغ میکنن، بیان میکنن، سستا میکنن، با خارجی‌ها با هم هماهنگ، هجوم سنگین، جنگ روانی.
در هفته‌های اخیر برخی از مطبوعات آمریکایی عدم پاسخ دولت ایران به نامه اتحادیه اروپا را مورد دیگری برای اتلاف وقت توصیف کرده‌اند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه دولت آقای احمدی نژاد چندی پیش از آغاز گفتگو با قدرت‌های بزرگ خبر داده و گفته بود که تهران ترجیح می‌دهد این گفتگوها در ترکیه برگزار شود. ولی از آن تاریخ تا کنون خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا که به نمایندگی از جانب اعضای گروه 5 به علاوه 1 عمل می کند همچنان در انتظار پاسخ جمهوری اسلامی به نامیه این اتحادیه است.
و وقت اون می رسه که بریم و ترانهی بشنویم، ترانهی زیبا با صدای ابی به نام حس تنهایی.
وسط میمیرم و درگیرم و با دنیا در جنگم، منو تنها نذار از روزگار و این که دل خستم، وسط دیوونم و میمونم و تا آخرش هستم. داره حس تنهایی دارم میشکنم آسونو تو نیستی، دارم میشکنم آسونو تو نیستی. دارم از بین میرم توی این دلتنگی، داره دل میگیره بی تو از بیرنگی، دارم از بین میرم توی این خاموشی، کاش میشد میبردی منو با آغوشی، نمیشه با ساده سر کرد، نمیشه سالم از این غم گذر کرد. داره میداره وارونا تو نیستی،
هزار تا اسمس اینجاست ولی اسمس تو اینجا نیست، ما را تنها نگذارید.
چقدر حسه ودیه حس تنهایی، دارم میشکنم آسونو تو نیستی، داره از حس بدیه، حس تنهایی دارم میشکنم آسونو تو نیستی، دارم میشکنم آسونو تو نیستی.
این رادیو فرداست.
در کنار شما 30 دقیقه از وقت صبحانه با خبر طی شد، تنها 60 دقیقه دیگر باقی مانده. در آغاز این بخش اجازه بدید که به سرعت بریم و تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی که با لبخند همیشگی اینجاست.
متشکرم بله. معاون قضایی دادستان کل ایران روز پنجشنبه از اعزام معتادان به اردوگاه‌های کار اجباری در صورت عدم ترک اعتیاد آنها خبر داد. حسین ذبحی در این زمینه افزود معتادان در صورت خودداری از ترک اعتیاد به صورت داوطلبانه به عنوان مجرم دستگیر و برای ترک اعتیاد به اردوگاه‌های اجباری اعزام خواهند شد. معاون قضایی دادستان کل ایران ضمن اشاره به قانون جدید مبارزه با مواد مخدر از تشدید برخورد با معتادان و قاچاقچیان خبر داد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل روز پنجشنبه کشته شدن رئیس سازمان هلال احمر سوریه را محکوم کرد. عبدالرزاق جبیرو رئیس هلال احمر سوریه روز چهارشنبه در جاده ادلیب دمشق به ضرب گلوله کشته شد. بان کی مون از دولت سوریه خواستار انجام تحقیقات در زمینه این جنایت و مجازات عاملان آن شد. خبرگزاری رسمی سوریه سانا به نقل از مقام‌های دولت دمشق گزارش داد که عبدالرزاق جبیرو به دست یک گروه تروریستی مسلح کشته شده است. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان امروز جمعه با نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه دیدار می کند. این دیدار در حالی انجام می شود که هفته گذشته 4 تن از سربازان فرانسوی به ضرب گلوله یک سرباز افغان کشته شدند. حامد کرزای که سفر دوره‌ای خود به چند کشور اروپایی را آغاز کرده است، دیروز پنجشنبه پس از ورود به ایتالیا با ماریو مونتی نخست وزیران کشور ملاقات کرد. در این دیدار توافق‌نامه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی میان دو کشور به امضا رسید. نبیل العربی رئیس اتحادیه عرب به حکومت سوریه هشدار داد خشونت‌ها علیه مردم بی‌دفاع را متوقف کند. روز پنجشنبه مأموریت گروهی از ناظران اتحادیه عرب که هنوز در سوریه به سر می‌برند به مدت 1 ماه دیگر تمدید شد. عربستان سعودی و چند کشور دیگر هفته گذشته ناظران خود از سوریه را فراخواندند. در همین حال نبیل العربی از کار حرفه‌ای و جدی ناظران به رغم شرایطی که ویان را بسیار دشوار خواند قدردانی کرد. فاطمه کروبی میگوید همسرش مهدی کروبی ممنوع الملاقات شده است. فاطمه کروبی گفته است به دنبال اعلام نظر آقای کروبی مبنی بر عدم شرکت در انتخابات، ملاقات من با ایشان کاملا قطع شده است و مقامات امنیتی اجازه رفتن به منزل خودم را نیز از من سلب کردند. به گزارش سایت سهام نیوز، خانم کروبی که در مشهد به دیدار احمد قابل پژوهشگر دینی رفته بود همچنین گفته است ماموران امنیتی برخوردی بی‌ادبانه و حتاکانه با او داشتند.
سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود با خبرها و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. شما ورزش دوستان عزیز همیشه باید به انتظار بمونید، این بار کوتاه‌تر. خبرهای ورزشی از چه کسی بهتر از حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا.
دنیای ورزش.
در یک انتخابات بدون رقابت رئیس فدراسیون والیبال برای 4 سال دیگر انتخاب شد. از 46 رأی ممکن در مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال 45 رأی به سود محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون بود و 1 رأی هم سفید اعلام شد تا وی 4 سال دیگر در فدراسیون ابقا شود. 2 تن از کاندیداها قبل از رأی گیری خود را کنار کشیده بودند. به گزارش جام جهانی آنلاین، ناصر میرفخرایی جدیترین رقیب داورزنی بدون اعلام انصراف انتخابات را غیرقانونی و محل برگزاری جلسه را ترک گفت. مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی ایران که در رشت آغاز شده است در دسته 85 کیلوگرم برگزار و سهراب مرادی از اصفهان به مقام قهرمانی کشور رسید. رکورد مرادی در مجموع 2 حرکت 380 کیلوگرم اعلام شد. پیش از این یعقوب پشوتنی از بوشهر، مجید عسکری از هربزگان، مرتضی رضاییان از فارس و رسول تقیان از اصفهان در اوزان پایین‌تر به مقام قهرمانی کشور رسیده بودند. تیم بسکتبال دانشگاه آزاد در پی پیروزی 60-57 در گرگان بر شهرداری گرگان در رده دوم جدول لیگ بسکتبال باشگاه‌های ایران ماندگار شد با 33 امتیاز در هفته 19 مسابقات. سپاهان 31 امتیازی و سوم است. پیشاهنگ مسابقات مهرام تهران با 36 امتیاز و یک بازی کمتر فعلا در لبنان است جهت شرکت در مسابقات غرب آسیا. در اسپانیا با برگزاری آخرین بازی از مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور مربع پایانی بازی‌ها کامل شد. تیم والنسیا با پیروزی 7-1 در مجموع دو مسابقه رفت و برگشت در برابر لوانته به نیمه نهایی رسید و حریف بارسلون خواهد بود در این مرحله. بازی دیگر نیمه نهایی کوپا دل ری میان میراندس و بیلباو. در ایتالیا هم جدول نیمه نهایی جام حذفی باشگاه‌ها دیشب تکمیل شد پس از پیروزی 3-1 آس میلان بر لاتسیو. مسابقه در ورزشگاه سان سیرو میلان برگزار شد و گل سوم آس میلان توسط ابراهیموویچ سوئدی در دقایق پایانی.
ابراهیموویچ 3-1 تال پارتیدو ایلو دی گیم اوور.
به این ترتیب در مرحله نیمه نهایی کوپا ایتالیا آس میلان با یوونتوس بازی می‌کند و ناپل با سینا. رافائل نادال اسپانیایی دومین تنیس‌باز جهان روجر فدرر سوئیسی بازیکن شماره 3 را در مسابقات تنیس اوپن استرالیا شکست داد و به فینال راه یافت. طرف دیگر بازی فینال امروز در پیکار جوکوویچ سرب بهترین بازیکن جهان مقابل اندی ماری بریتانیایی شماره 4 تعیین می‌شود. در بخش زنان ویکتوریا آزارنکا بازیکن اهل بلاروس که در رده سوم جدول جهانی قرار دارد فینالیست شد. آزارنکا در نیمه نهایی کیم کلایستر بلژیکی قهرمان سال پیش را حذف کرد. حریف آزارنکا در فینال مسابقات اوپن استرالیا ماریا شاراپووای روس خواهد بود که شماره 4 جهان است.
چه روزی بهتر از یک روز جمعه تعطیل برای آگاهی از خبرهای فرهنگی؟ به سراغ فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی رادیو فردا میریم تا تازه ترین خبرها را از او بشنویم. صبح شما بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم روانشاد، به شنوندگان عزیزم، همینطور برای شنوندگانی که در ایران هستن روز تعطیلی بسیار خوبی را آرزو میکنم. برای ایرانیهای مقیم خارج که کار میکنن هم روز بسیار خوبی را آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، امروز جمعه چندین نمایشگاه افتتاح خواهد شد، اما بهتره که برنامه رو با نمایشگاه آثار جوانان هنرمند شروع کنیم. عنوانهای جالبی هم دارن. یکی از نمایشگاه‌ها یک فعل و دومی آخرین بار که دیدمت نام داره.
بله، انتخاب بسیار خوبی کردین. جوانان استعدادهای بسیار خوبی نشون میدن. نمایشگاه یک فعل که اشاره کردین در گالری من امروز افتتاح خواهد شد. این نمایشگاه به مدت 3 روز ادامه پیدا خواهد کرد. در واقع یک نمایشگاهی است از کارگاهی گروهی تعدادی از جوانان هنرمند که در این حال این نمایشگاه چند رسانه‌ای هست، یعنی هم پرفورمنس هست، طراحی، نقاشی، موسیقی و تئاتر و سایر هنرها رو با هم تلفیق کردن. حالا باید دید که این جوانها با نگاه نوعی که دارند در تلفیق خودشون در این نمایشگاه با عنوان یک فعل چه دستاوردهایی دارند. نمایشگاه دوم که باز هم مال جوانهاست در گالری آتبین امروز افتتاح خواهد شد. این نمایشگاه یک نمایشگاه گروهی است از 40 نقاش زیر 40 سال که عنوانش هم هست آخرین بار که دیدمت. در این نمایشگاه از 40 نقاشی که کمتر از 40 سال سن دارن خواسته شده که یک پورتره بکشند، یک چهره بکشند با عنوان آخرین بار که دیدمت. نقاش‌ها در انتخاب تکنیک و سبک آزاد بودند و کاتالوگ این نمایشگاه رو هم نشر معاصر منتشر کرده. این نمایشگاه هم تا 18 بهمن ماه ادامه داره. هر دو نمایشگاه رو خیلی خوب هست که آدم ببینه و استعدادهای جوان رو کشف کنه.
آقای سرکوهی، امروز نمایشگاه نقاشی‌های مهدی حسینی هم افتتاح میشه. از این نمایشگاه برامون بگین.
بله خب، این نمایشگاه طبیعتاً نمایشگاه یک نقاش با سابقه هست که تا حالا چند نمایشگاه برگزار کرده و 3 تا از نمایشگاهش با استقبال بسیار زیادی روبرو شده. در سال 88 نمایشگاهی برگزار کرد با موضوع یا با تمایه داد در مایه زیلو. زیلو که میدونیم یکی از فرش‌های بسیار ارزان ایرانی هست که در اون نقش‌هایی به کار میره و ترکیب زیلو میتونه بعداً در نقاشی آبستره به کار بره. نمایشگاه سال گذشته گذاشتن با در مایه اوریگامی که یک هنر بسیار قدیمی ژاپنی هست، هنر کاغذ و تا. در هر دو نمایشگاهشون کوشیدن نقش‌ها رو هرچه بیشتر ساده‌تر بکنن و در ترکیب‌های انتزاعی به کار ببرن. نمایشگاهی که امروز در گالری خاک افتتاح خواهد شد. در اون مایه هاش رو از معماری ایرانی اسلامی گرفتن با گرایش های مینیمالیستی و سعی کردن که سازه ها و کادر بندی های معماری اسلامی ایرانی رو با اشکال انتزاعی ترکیب بکنن. ما میدونیم که آقای مهدی حسینی خب نقاش با سابقه است، در این حال نقاش درس خونده است، نقاشی رو در انستیتوی پرات نیویورک خونده و همچنین در انستیتوی هنر شیکاگو. این نمایشگاه ایشون هم تا 24 بهمن ماه ادامه داره.
و بالاخره اینکه امروز بعد از ظهر برندگان جایزه 150 هزار دلاری خوشنویسی هلیه هم معرفی خواهند شد. از این رخداد چه خبرهایی برامون دارید؟
خب این میزان جایزه بسیار قابل توجه است، 150 هزار دلار برای 24 خوشنویس برتر. این یک جایزه بین‌المللی است، جایزه است مشترک بین ایران و ترکیه. جایزه است که گالری آنتیک صنعت که در استانبول هست و گالری امروز که در تهران هست بنیاد گذاشتند و امسال دومین دورش برگزار میشه. امروز بعد از ظهر در خانه هنرمندان برندگان این جایزه که 24 تا خوشنویس برتر رو انتخاب کردن از آثار ارائه شده معرفی خواهند شد و جوایزی که برای اینا در نظر گرفته شده در مجموع 150 هزار دلار هست، یعنی دو نفر برگزیده اول این جایزه هر کدوم 35 هزار دلار میگیرند و نفرات سوم تا 11 20 هزار دلار دریافت خواهند کرد و بقیه هم به همین مقدار. و بعد کسانی که امروز معرفی خواهند شد امروز بعد از ظهر جایزه های خودشون در یه مراسمی دریافت خواهند کرد که در ترکیه برگزار خواهد شد و رئیس جمهور ترکیه قراره در این مراسم شرکت کنه و این جایزه ها رو ارائه بده. جایزه هلیه یه جایزه هستش که استادان بسیار بزرگی مثل امیرخانی و دیگران داوریشو بر عهده دارن و برای تقویت هنر سنتی خوشنویسی بین ایران و ترکیه برگزار میشه.
سپاسگزارم آقای سرکویی. تا صبحانه با خبر فردا، خدا نگهدارتون باشه.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
خب عزیزان، اسمس های بسیاری دریافت کردیم، مسلماً فرصت خواهیم کرد که تعدادی از اونها رو براتون بخونیم. اما مژده مژده، بانوی شعر ایران، البته چه کسی جز سیمین بهبهانی، میهمان صبحانه با خبر امروز جمعه ماست. بانوی شعر ایران سیمین بهبهانی. عزیزان اجازه بدید که به خانم بهبهانی سلام بکنیم و خوش آمد بگیم بهشون به صبحانه با خبر.
صبح شما هم بخیر، صبح همه شنوندگان شما بخیر، صبح همه ایرانیان بخیر و عاقبتش بخیر و من فقط آرزوی خیر برای بشر دارم.
خانم بهبهانی، بیایید اینطوری شروع کنیم که سیمین بهبهانی رو چگونه تعریف میکنه و چگونه میبینه؟
من والا در آینه که نگاه میکنم میبینم که خیلی کس دارم، خیلی چیزهایی میخواستم داشته باشم که ندارم. خب حالا به هر حال در این دور زمانه میشه با وسایل جنبی آدم خودش اونجوری که میخواد بکنه تا حدی، و ضمناً خب فکر میکنم که بیشتر باید به فکر دیگران باشم تا به فکر خودم. اینه که شعرهای من الان تقریبا دو سومش مربوط میشه به اوضاع جهان، اوضاع مردم، اوضاع وطنم و غالبا در اونها به فکر راه درستی برای بشریت هستم. دیگه نمیدونم تا چه حد بتونم در این امر موفق باشم، اون رو نمیدونم. به هر حال هر کس خودش رو دوست داره که خوب ببینه، من هم دوست دارم که خوب ببینم، ولی نمیدونم که آیا لیاقت این علاقه رو دارم یا نه.
خانم بهبهانی، از کی شعر گفتن رو شروع کردین؟
از 14 سالگی. 14 سالم بود، مقدار شعر گفته بودم به خیال خودم و یه جایی محفوظی گذاشته بودم که کسی نبینه. مادرم اتفاقا دید و خواند و گفت این شعر رو تو گفتی؟ اول یه خود خجالت کشیدم و یه خود پنهان کردم اینا، بعد گفت نه خیلی خوبه، درسته و اگر مال تو باشه مایه امیدواریه و خلاصه خیلی تشویقم کرد. از اون به بعد من شروع کردم به سرودن. یادم میاد که اولین شعر من توجه به اجتماع داشت، یعنی درست موقعی بود که 1320 جنگ جهانی بود، به کشور ما هم حمله شده بود و بعد از جنگ اوضاع مردم خیلی ناجور بود و من یه شعری گفته بودم که اینطوری شروع میشد: ای ملت فقیر و پریشان چه میکنی؟ ای توده گرسنه نالان چه میکنی؟ سرمایه‌دارها همه در کاخ زرنگار، تو در میان کلبه احزان چه میکنی؟ ای محتکر، تو نیز در این روزگار سخت با جان و مال مردم نالان چه میکنی؟ از این رو چیزایی که در حد مغز کوچک و ناپرورده من بود میسرودم و اتفاقا همین توجه به اوضاع اجتماع هنوز هم من رو رها نکرده و من هر شعری که میگم دلم میخواد با مردم خودم باشم و نمیدونم که تونستم از عهده بر بیام یا نه.
گفتید که مادرتون وقتی که 14 ساله بودید اشعار شما را پیدا کردن، ظاهراً مادرتون هم دستی در سرودن شعر داشتن.
بله، مادر من از استثنایی ترین زنان روزگار خودش بود، چون پدر در پروردن بچه های خودش خیلی کوشش کرده بود و اونها در اون زمانی که مدرسه نبود در خانه خودشون مکتبی داشت که از بهترین استادان فن دعوت کرده بود، از عربی تا فرانسه تا همه چیز برای بچه ها آماده بود که بخوانن. سه بچه داشت پدر بزرگ من، دو تا پسر و یک دختر، و به این دختر بیشتر توجه داشت و مادر من مهندسه یک زن فرانسوی، فرانسه رو خوب میدونست و بعد هم که بزرگ شده بود مدرسه ژاندارک رفته بود، عربی رو خوب میدونست، فقه و اصول رو خوب میدونست، حتی هیئت و نجوم هم در همون خانه سر خانه توسط استادان یاد گرفته بود و زن بسیار روشنی بود، شعر میگفت و من هر چه دارم از اوست و از پدرم که او هم نویسنده توانا و دانشمندی.
خانم بهبهانی، ظاهرا نام فامیل شما برگرفته شده از نام فامیل همسرتونه، میشه توضیح بدید که چگونه نام بهبهانی بر شما ماند؟
بله، اسم اصلی من سیمینبر خلیلیه، چون پدرم عباس خلیلی مدیر روزنامه اقدام بود و جار فاضل بود، خدا رحمتش کنه، 14-15 جلد کتاب نوشته بود و مرد دانشمندی بود، عباس خلیلی. من فامیل شوهرم رو انتخاب کردم، یعنی او دلش میخواست که من به نام فامیل او معروف بشم و شدم.
خانم بهبهانی، شما فعال مدنی و فعال حقوق زن هم هستید، در این باره برامون بگید تا چه حد احساس میکنید به این آرمان وابسته هستید؟
والا من بیشتر با قلم و بیشتر با شعر در این راه فعالیت میکنم، کمتر فرصت دارم که در جلساتی حاضر بشم اینا، ولی هر وقت من رو بخونن با کمال میل میروم و شرکت میکنم. خیلی دوست دارم که اوضاع زنان کشورم سامانی داشته باشه، زیاد مثلا در بند حجاب و نمیدونم اینجور چیزها نباشن، برای اینکه حجاب معنوی اونها عفت و عصمت و اخلاق خوب هست. من خب میبینم وقتی که در خیابان زنها، دختران جوان یا حتی پیر مورد اساءه ادب قرار میگیرن و دست درازی میشه، کتک میخورن، یا اینا واقعا دلم خون میشه.
صبحانه با خبره، ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا، خانم بهبهانی چه ترانه رو از همه بیشتر دوست داری؟
من همه ترانه هایی را که سروده میشه دوست دارم کما بیش. دلم میخواد اگر بتوانید ترانه رو که همایون از شعر من خوانده و اون نبسته هم به کس دل، نبسته کس به من دل، اون رو اگر ممکنه پخش ده. میگه نبسته هم به کس دل، نبسته کس به من دل، چو تخت پاره بر موج، رها 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 من.
Thank you. نبستم رو کسته نبسته کرد به من ده تو تخت پار بر موش رها 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 من زمن هر آخه اوزو شده به سینه نزدی به من هر آخه نزدی از او جدا جدا من نباده در سبوی که تر کنه دلوی بیاد آشنا چشم دل به سوی نباد در سبوی که تر کنم دلوی بیاد آشنا من بیاد آشنا
بهبهانی، شما تجارب بسیاری دارید و در دورانهای مختلفی حاضر بودید. با توجه به تمام این تجاربی که دارید، آینده رو چطور میبینید؟
والا دنیا رو خیلی آشفته میبینم. من از وقتی که به فهم رسیدم مواجه بودم با جنگ جهانی و در جنگ جهانی به قول تاگور دنیا فقط به تلی از خاک تبدیل شد و تاگور همیشه گفته بود که من آرزو دارم که حالا که مغرب به خاک و خون نشسته آرزو دارم که یک روزی خورشید از مشرق طلوع کنه و دنیا رو روشن میکنه، خورشید نیکبختی، و مشرق زمین سمبل خوشبختی بشر باشه. این تقریبا با زبان من گفته تاگور هست، عین گفتار او یادم نیست الان. و میبینم که بعد از سالیان دراز الان مشرق زمین در خاک و خون میغلطه و چقدر ظلم به مردم روا میشه و امیدوارم که کشور ما از این آفت برکنار بمانه و ما هیچ وقت روی جنگ را دیگر نبینیم، چون یک بار دیده ایم، 8 سال آسیب جنگ را کشیده ایم و دیگر طاقت نداریم. نه تنها برای خودمون، دیدن جنگ برای دیگران واقعا برای ما مشکله و روح ما رو میخوره.
خانم بهبهانی، چه در زمینه زندگی شخصی و فردیتون، چه به عنوان یک شاعر، اصلا به عنوان یک انسان عادی، چه کارهایی هست که آرزوی انجامشون رو در طول زندگی داشتید ولی به هر دلیلی بخت یاری نکرده، موقعیت دست نداده؟
باید به صراحت بگم که نه، من هر چه را خواستم به توفیق الهی توانستم به دست بیاورم و اگر چیزی به دستم نرسیده حتما لیاقت اون رو نداشتم، پس نباید از آن طلبکار باشم. ولی اون چیزی رو که خواستم تا حالا اکثر بهش رسیدم و اون محبت مردم بوده، محبتی رو که بر سر من نثار کردند و اون دوستی هایی که از اونها میبینم، اون نگاه مشتاقی که میبینم، اون که میبینم تو خیابون دست میندازن گردن من و گریه میکنن، اینها برای من دیگه چیزی باقی نداشته که من چیزی بخوام از دنیا. هر چه خواستم داشتم. بنابراین شاکر و به قول شاملو میرم به طرف اونجایی که باید برم، شاکر و به اصطلاح راضی آرام.
خانم بهبهانی، شما دلتون میخواد اگر خدای نخواسته روزی در میان مردم، روزی در میان اونهایی که محبوبشون هستید نبودید، دلتون میخواد که کدام تصویر در ذهن اونها تجلی کنه؟ دلتون میخواد که شما رو چگونه به یاد بیارن؟
والا من دلم میخواد که صداقت و صمیمیت من رو به یاد داشته باشن. یعنی من همیشه در عمرم اون چرا که دلم به من میگفت به گو گفتم و اون چه که در احساس میکردم اون احساس رو با مردم در میان گذاشتم. اگر کسی از من یاد کرد، یاد کنه که من آدم صاف و ساده و صادقی بودم و همیشه دلم با مردم بوده.
خانم بهبهانی، بزرگترین آرزوی شما در زندگی چه هست؟
دیگه به این سن و سال که آدم میرسه آرزو زیادی نخواهد داشت. فقط آرزوی من این هست که آرام بمیرم، یعنی مرگ من طولانی و با درد نباشه، همین و مزاحم کسی نباشم، یعنی از اون بیماری هایی که بیافتم رو دستشون رو یک سال و دو سال آزارشون بدم نباشه.
خانم بهبهانی، در پایان این گفتگوی بسیار زیبایی که با شما داشتیم، تصور میکنید ترانه دیگری باشه که علاقه داشته باشید بشنوید و اون رو همین الان پخش کنیم؟
محمد نور از نیما اون ترانه رو خونده، در دستتون باشه اون رو پخش کنید برای من. نام ترانه در شب سرد زمستانی.
پس بریم با هم در شب سرد زمستانی رو بشنویم.
در شب سرد زمستانی کوره خوشید هم چون کوره گرم چراغ من نمی سوزد
من چراغم را در آمد
از رفتن همسایم، از روختنم در یک شب تاریک و شب سرد زمستان بود. باد می پیچید با خاک در میان کوه.